نخست وزیر ترکیه یک بار دیگر پرونده فساد مالی را یک توطئه علیه دولتش خواند. طرح انتقال پایتخت ایران برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراهای مجلس فرستاده شد. وزارت بهداشت ایران میگوید هزینه درمان دانش آموزان شین‌آبادی تامین می شود. شب شما بخیر، شما که شنونده این بخش خبری از رادیو فردا هستید. با خبری از ترکیه شروع می‌کنیم. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه بار دیگر تشکیل پرونده فساد مالی علیه برخی مقام‌های دولتی و بازرگانان این کشور را توطئه‌ای مسلم توصیف کرد. او افزود مردم و جمهوری ترکیه با حمله مواجهند که به شکل تحقیقات درباره فساد مالی ارائه می‌شود.
یوسوزلوق کلیفنا گیزلنمیش ترکیه ملت
آقای اردوغان در جمع اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه در آنکارا گفت علتان که این حزب 11 سال از قدرت را در دست دارد صداقت و تعهدش به کشور و مبارزه با فساد بوده است. سه وزیر اقتصاد، کشور و محیط زیست که پسرانشان در ارتباط با پرونده فساد مالی بازداشت شدند روز سه‌شنبه استعفا کرده، اما این اتهام‌ها را رد کردند. خبرگزاری فارس میگوید طرح الزام دولت به غنی‌سازی 60% اورانیوم با 100 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است. این خبرگزاری از قول مهدی موسوی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس گزارش داده است که طبق این طرح در صورت تشدید تحریم‌ها دولت الزام پیدا می‌کند راکتور آب سنگین عراق را راه‌اندازی کرده و همچنین برای تامین سوخت مورد نیاز برای زیردریایی‌ها غنی‌سازی اورانیوم را به 60% برساند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران گفته است حوادث سال 88 سوء تفاهم نبوده است. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که آقای لاریجانی روز چهارشنبه در جلسه مسئولان امور قضایی با اشاره به برخی اظهار نظرهای روزهای اخیر درباره اعتراض های سال 88 گفته است برخی از کسانی که در فتنه به گفته او دخیل بودند ادعا می کنند از ظلمی که به آنها شده است می گذرند که در پاسخ به آنها باید گفت بی حیایی هم حدی دارد. فتنه عنوانی است که مسئولان جمهوری اسلامی به حوادث سال 88 نسبت می‌دهند. اشاره صادق لاریجانی به صحبت‌های اخیر محمد رضا خاتمی عضو ارشد حزب مشارکت است که گفته بود اصلاح طلبان از ظلمی که در جریان رویدادهای سال 88 به آنها شده گذشته‌اند. سخنگوی قوه قضاییه گفته است این نهاد موافق دیدار هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی نبوده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز چهارشنبه دیدار هیئت پارلمانی با این دو را بسیار زشت و خلاف عرف دیپلماتیک توصیف کرد و گفت اگر کسی در این باره صحبت کرده از منظر و جایگاه مسئولیت خودش بوده و این نظر قوه قضاییه نبوده است. پیشتر برخی نمایندگان مجلس محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه را مسئول این دیدار اعلام کرده بودند. طرح انتقال پایتخت ایران برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراهای مجلس رفت. خبرگزاری مهر گزارش داده است که بانک بر اساس روال عادی بررسی لوایح در مجلس قرار بود پس از تصویب کلیات طرح انتقال پایتخت جزئیات آن در جلسه روز چهارشنبه بررسی شود، اما به دلیل ایراداتی که به این طرح وارد است هیئت رئیسه مجلس این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها فرستادند. وزارت بهداشت ایران میگوید برای ادامه درمان دانش آموزان شین‌آبادی که دچار سوختگی شدید شدند اعتباری از منابع داخلی این وزارتخانه و نهاد ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است. محمود رضا محقق از معاونان وزارت بهداشت گفته است معالجه اولین گروه از این دانش آموزان از روز دوشنبه آغاز می شود و افزوده که تعداد این دانش آموزان 13 تن است، اما در مرحله اول 3 نفر از آنها بستری خواهند شد. در آذر ماه سال گذشته بخاری نفتی دبستان دخترانه روستای شین‌آباد پیرانشهر آتش گرفت، در نتیجه آن 13 تن از دانش آموزان دچار سوختگی شدند. ادامه میدیم با همکارم بابک غفوری آذر و برنامه سینمایی و تئاتری او صحنه. همراه رادیو فردا بمانید. صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم. از شما دعوت میکنم با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
در فاصله چند روز مانده به پایان سال 2013 میلادی، با مروری بر رویدادها و اتفاقات سینمایی سالی که آخرین روزهایش را پشت سر می‌گذاریم، می‌توانیم بگوییم که امسال نیز صنعت سینما سال به نسبت موفقی را پشت سر گذاشته است. از نظر اقتصادی روند فروش فیلم ها قابل قبول بود و امسال 10 فیلم توانستند در بازار جهانی فروشی بیش از 500 میلیون دلار داشته باشند. فیلم مرد آهنی 3 هم فروش خود را از مرز 1 میلیارد دلار در کل دنیا گذراند. پس از این فیلم که عنوان پرفروشترین فیلم سال 2013 را به دست آورد، انیمیشن من نفرت انگیز 2 و قسمت ششم سری فیلم های سری و آتشین به ترتیب با 910 و 790 میلیون دلار فروش در کل دنیا در رده های دوم و سوم قرار گرفتند. از منظر کیفی نیز ادامه روند بهبود سطح پرداخت و توجه به مضامین مختلف نکته‌ای بود که در نوشته ها و گفته های کارشناسان مختلف در ارزیابی فیلم های سال 2013 به چشم می‌خورد. آرمین میلادی، فیلمساز و نویسنده سینمایی ساکن استرالیا نیز در مروری بر فیلم های مهم امسال سینمای دنیا میگوید
سال 2013 سال خیلی خوبی بوده برای سینما. شاید در یک دهه اخیر هم تعداد فیلم هایی که خوب بودن از جاهای مختلف دنیا بیان بیرون نداشتیم. حالا دلیل این هرچی بوده اتفاق بسیار فرخنده ای هست. تعداد فیلم هایی که از آمریکا اومدن بیرون، به خصوص شاید از سینمای مستقل آمریکا خیلی زیاد هست. فیلم هایی همانند 12 سال یک برده، قبل از نیمه شب، فرانسیس ها، کاپیتان فیلیپس و همینطور فیلم جدید جیم جارموش و دن هاوش آسن زنده میمانند. فیلم هایی هستن که از سینمای آمریکا امسال مطرح بودن. این تأثیر رو میبینیم که فیلم هایی که حتی تجاری تر هستن خیلی خوش ساختر شدن، داستان های خیلی قوی تری توی این فیلم ها میبینیم. دو نمونش فیلم مرد آهنی 3 و همینطور فیلم جدید سوپرمن مردی از آهن. همینطور سینمای اروپا فیلم های خیلی خوبی رو امسال داشتیم ازش. شاید بارستان نمونش فیلم آبی گرمترین رنگ هست که جایزه نخل طلای فستیوال کن رو برد امسال، و همینطور فیلم عمر که کاندید اسکار و گلدن گلوب هستن. این فیلم ها همینطور فیلم های داکیومنتری که امسال دیدیم، فیلم The Act of Killing ساخته جاشوا اوپنهایمر از کشور دانمارک یکی از فیلم هایی هست که خیلی سر و صدا کرده و بحث برانگیز شده. بنابراین فیلم هایی که امسال دیدیم خیلی جالب هست که فیلمی نیست که به طور مشخص بگیم که یک سرگردان از بقیه فیلم ها بالاتر هست، ولی به قول معروف ثروت بین فیلم های مختلف تقسیم شده.
در سینمای سال 2013 همچنان ابرقهرمانان ماورایی و انیمیشن ها نزد طیف انبوه سینماروها محبوب بودند، اما از جنبه هنری و نخبه پسند چند مضمون در فیلم های امسال برجسته تر بود. آرمین میلادی در ارزیابی مضامین برجسته فیلم های مورد توجه قرار گرفته سال 2013 میگوید
دو سه تا تم اصلی تر شاید مورد نظر فیلمسازها بوده امسال. یکی از اونها هست مسئله استثمار و بردهداری باشه که سال قبل با فیلم لینکلن شروع شد و امسال فیلم 12 سال یک برده و همچنین فیلم پیش خدمت رو از این نمونه داریم. حتی شاید بشه این مسئله رو گسترش داد به فیلم کاپیتان فیلیپس که در اون مسئله استثمار آمریکا و کشور سومالی مطرح میشه. تم دیگه ای که خیلی بارز بوده در فیلم های امسال روابط انسانی و اون موزل ارتباطی که انسان امروزی داره و اون بحث ارتباط انسان و تکنولوژی خیلی مطرح بوده. شاید یکی از بارزترین فیلم هایی که امسال داشتیم فیلم جاذبه که ساخته الفونسو کوارون هست. همینطور فیلم جدید تری گیلیامز به اسم فرضیه صفر یکی دیگه از این نمونه ها هست. و از اون سمت فیلم هایی که در ارتباط با رابطه انسان ها با هم دیگه است، مثلا فیلم قبل از نیمه شب و همینطور فیلم های مانند فرانسیس ها، او بوی یا فیلم جدید جیم جارموش به اسم تنها و شاوند میمانند. با اینکه در ظاهر در مورد داستان در مورد زندگی خوناشام ها هست، ولی به اعتقاد من در باطن اون هم همون مسئله ارتباط انسان ها و اون تنهایی که انسان های معاصر دارن رو داره بررسی میکنه.
در اکران سینماها هابیت ویرانی اسموگ به کارگردانی پیتر جکسون در هفته دوم اکران همچنان رده اول جدول فروش فیلمها در آمریکای شمالی را به خود اختصاص داد. دومین فیلم سگانه هابیت با 31.5 میلیون دلار فروش بالاتر از فیلمهای دیگر قرار گرفت. مجموع فروش جهانی این فیلم به 403 میلیون دلار رسیده است. فیلم تازه اکران شده این هفته قسمت دوم کمدی گوینده خبر با نام افسانه ادامه دارد بود. فیلم اول این مجموعه درباره فعالیت‌های یک تیم خبری تلویزیونی در دهه 1970 بود. در فیلم جدید همان گروه راهی نیویورک می‌شوند. ویل فارل، استیو کارل و پول راد بازیگران اصلی این فیلم هستند.
We've got a job in New York City.
Hey, Ron, who's driving?
It's okay. It's on cruise control.
Why do you have this bag of bowling balls in this terrarium filled with scorpions?
It's a crazy story.
Cruise control just regulates speed. It doesn't steer.
He says we're all gonna die.
این هفته فیلم تحسین شده حقوق بازی آمریکایی نیز اکران گسترده‌اش را آغاز کرد که با 20 میلیون دلار فروش در رده چهارم پس از انیمیشن یخ زده قرار گرفت.
سینمای ایران.
به غیر از انتخاب نشدن فیلم گذشته در فهرست 9 فیلم نهایی بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار امسال که باعث رواج بحث‌های تند در رسانه‌های ایران میان مدافعان و مخالفان این ساخته ی اصغر فرهادی شد، مهمترین تحولات هفته گذشته همچنان به موضوع احتمال رفع توقیف از فیلم‌های باقی مانده از دولت گذشته مربوط می‌شد. مهمترین فیلمی هم که در این باره نامش در رسانه ها مطرح شد، فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری بود. این فیلم که مضمونی درباره قتل‌های ناموسی دارد، به دلیل مخالفت نیروی انتظامی که یکی از تهیه کنندگانش هم هست، تاکنون اکران نشده است. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که حجت الله ایوبی، رئیس سازمان سینمایی، در ادامه دیدارهایش با فیلمسازان شناخته شده هفته گذشته با کیانوش عیاری نیز درباره همین فیلم دیدار کرده و همین اتفاق باعث افزایش احتمال نمایش این فیلم در جشنواره فیلم فجر پیش رو شده است. در اکران سینماها دو فیلم جدید بر پرده سینماهای ایران رفتند. اولی فیلم خسته نباشید ساخته مشترک افشین هاشمی و محسن قرایی است که در زمان ساخت در دولت گذشته با حاشیه‌هایی درباره حذف نام یکی از کارگردان‌ها و بازیگرانش روبرو شد. این فیلم که درباره سفر یک زوج ایرانی مقیم خارج از کشور به مناطق مرکزی ایران است، در گروه سینمایی آزادی اکران شده است.
اشکالش اینه که شما زیادی انگلیسی صحبت میکنید.
درس خوندیم، مدرکش داریم.
اشکام
شما اینجا فقط یه مستخدم میفهمید.
خسته نباشید.
فیلم دیگر تازه اکران شده نخستین ساخته ی فیلمساز جوانی به نام محمد رضا خاکی با نام بوی گندم است. در این فیلم که درباره تلاش گروهی جوان برای برگزاری کنسرتی در یک سکوی نفتی خلیج فارس است، مصطفی زمانی، الناز شاکردوس و پولاد کیمیایی بازیگران اصلی هستند.
تکلیف یه نقطه واسه پایان میخواد که فقط تو میتونی بذاریش.
نیکاش میتونستی پرواز کنی.
عرفان ستاره من بود. باورم بود. خودم هم بود.
گفتی پرواز کن نزدیک بود. ببرمت اون دنیا.
در تحولات مرتبط با جشنواره فیلم فجر هم در فاصله 40 روز مانده به شروع این رویداد، همچنان گفته می شود هیئت انتخاب بخش‌های مختلف مشغول بازبینی فیلم‌ها هستند و هنوز خبری از اعلام فیلم‌های پذیرفته شده نیست.
تئاتر.
اعلام نام آثار پذیرفته شده بخش چشمانداز 32مین جشنواره تئاتر فجر تا حدود زیادی چهره امسال این مهمترین رویداد نمایشی ایران را مشخص کرد. در فهرست 12 نمایش پذیرفته شده در این بخش نام برخی چهره ها چون افسانه ماهیان، شهرام کرمی و آرش دادگر به عنوان کارگردان دیده می شود. همین نکته نشان می دهد همچنان روند کم رغبتی نام های شناخته شده تئاتر برای حضور در این رویداد مهم ادامه دارد. از میان نمایش های فعلی در حال اجرا نیز نمایش در شورزار به کارگردانی حسین کیانی بیش از بقیه با استقبال منتقدان مواجه شده است. هفته گذشته همچنین با اظهارات علی مرادخانی، معاون هنری وزیر ارشاد، در تایید مطرح بودن نام حسین طاهری به عنوان یکی از گزینه‌های مدیریت مرکز هنرهای نمایشی، عملاً انتخاب این چهره به عنوان مسئول اصلی نمایش ایران تا حدود بسیار زیادی قطعی شد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
پرتا
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
نترس از سفرها که یار تو هستم، نترس از خطرها کنار تو هستم، نترس از زمانه که بی اعتبار است، که هر لحظه من اعتبار تو هستم، کنار تو هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودم بیقرار تو هستم، کنار تو هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودم بیقرار تو هستم، چه راه چه تنها چه حالا چه فردا چه در آسمان و چه خاک و چه دریا، اگر سبز و شادی، اگر زرد و غمگی، اگر گرم و سرشار، اگر سرد و مسکی، کنار تو هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودت بیقرار تو هستم،
مصادیق
مشخصه
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه‌ها 6:30 عصر به وقت تهران.
Thank you.
یاد خجر شد ای روی برافروخت خود پرچم ره باش ای مشت برافراخت افراخت تر شد ای حافظ جان وطن از خان برون آی از خان برون چیز کس خیش بدر شد گر شول فرو بیزن بشتاب و میندیش ور تیغ فرو بارد ای سینه سپر شو ور تیغ فرو بارد ای سینه سپر شو پدرانم به دست دگرانم خاک پدرانم که دست دگرانم خانه پسرم خانه نگهدار پدر شد دیوار مصیبت کده ام حوصل بشکن شرما همه صبر تو زفر شد تا خود جگر رو به کن را به درانی چون شیر در این بیشه سر و پا جگر شد چون شیر در این بیشه سر و پا جگر شد خود بر سر این تن به قضا داده قدر شد فریاد فریاد دستا که مخصد در یک نفس تازه اثر تاز اثر شد کهن در خطر افتاد خبر شو ایران کهن در خطر افتاد خبر شو مشتی خس و خارن به یک شعله بسوزان به یک شعله بسوزان بر ظلمت این شام سیه تا سحر شو بر ظلمت این شام سیه تا سحر شو بر ظلمت این شام سیه خام سحر شد بر ظلمت این شام سیه
ساعت 23:30 در تهران سرخط خبرها را از رادیو فردا می شنوید. دولت مصر اخوان المسلمین را رسما گروهی تروریستی اعلام کرد و فعالیت‌های این سازمان از جمله تظاهرات و تجمعات را ممنوع کرد. گروهی به نام انصار بیت المقدس مرتبط با القاعده مسئولیت انفجار روز سه‌شنبه در شهر منصوره مصر را بر عهده گرفت. سه وزیر محیط زیست، اقتصاد و کشور ترکیه روز چهارشنبه به دنبال پیگیری پرونده فساد مالی در این کشور مجبور به استعفا شدند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه بار دیگر تشکیل پرونده فساد مالی علیه برخی مقام‌های دولتی و بازرگانان این کشور را توطئه‌ای مسلم توصیف کرد. پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیکای جهان در سخنرانی خود به مناسبت کریسمس خواستار کمک‌های انسان دوستانه در سوریه و همچنین همبستگی اجتماعی در سودان جنوبی شد. سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید این نهاد موافق دیدار هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی نبوده است. رشته انفجارهایی در روز کریسمس در مناطق مسیحی نشین بغداد تاکنون 37 کشته بر جای گذاشته است. خبرگزاری فارس میگوید طرح الزام دولت به غنی‌سازی 60% اورانیوم با 100 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است. جانشین فرماندهی حفاظت سپاه پاسداران اعلام کرد بعد از ترور دانشمندان هسته‌ای حفاظت از این شخصیت‌ها به سپاه واگذار شده است. سفارت آمریکا در افغانستان میگوید دو موشک به محوطه این سفارت در کابل همزمان با روز کریسمس برخورد کرده است. مایکل مکفال سفیر آمریکا در مسکو اعلام کرد مهمترین زمینه همکاری روسیه و آمریکا در سال آینده برنامه هسته ایران است. و هیئت رئیسه مجلس طرح انتقال پایتخت ایران را برای بررسی بیشتر به کمیسیون شورا فرستاد.
ارتباط با جهان امروز